این فرهنگ در کشور ما جا افتاده بشه که محصولات گیاهی خیلی بهتر از محصولات صنعتی هستن و برای پوست و مو به هیچ عنوان ضرر و آسیب ندارن.
درود بر شما. حالا به ما بگی چی تولید میکنی؟
محصولات حالا بیشتر ما بهداشتی روی بهداشتی ها کار میکنیم، مثل انواع شوینده ها، انواع شامپو ها، انواع ماسک موها، اسپری ها، لوسیون ها و انواع پودرهای تقویتی و صابون ها ما بیشتر تولیداتمون و کرم های بهداشتی و درمانی تولید عمده محصولات ما هستن.
بسیارم خوب. یعنی الان این چیه؟ چه رنگ خوشگلی هم داره؟ بنفش.
بنفش شامپو ضد چربی هست، برای اونایی که موهاشون خیلی چربی داره استفاده میشه.
خیلی هم خوب. یه کرمی من اینجا میبینم که نوشته برطرف کننده همه مشکلات پوستی، مگه میشه؟
بله، این کرم گیاهی ما یه کرم گیاهی برتر سال 1400 مهرماه توسط دانشگاه شهید بهشتی تهران معرفی شد و یه کرم فوق‌العاده قوی برای رفع همه مشکلات پوستی هستش.
نشان استاندارد دارین شما چجوریه؟
بله، هم نشان استاندارد هم برای مجوز غذادارو اقدامات همه کاراش انجام شده و در حال تکمیل کارهای اداریشون هست.
بسیار عمالی. سهر خانم، به من گفتی که کارش رو از خونه شروع کردی، یعنی چی جوری بود؟ چی کار کردی؟ یه توضیحی برام میدیم.
بله، من کارم رو از خونه از روی میز عسلیم، حالا به نوعی میشه گفت، شروع کردم و الان شکر خدا هم مدرس دانشگاه شهید بهشتی تهران هستم، هم مدرس فنی حرفه‌ای هستم و هم مدرس جهاد دانشگاهی استان اردبیل هستم و در همه حوزه ها مثل شامپو سازی، کرم سازی و صابون سازی آموزش میدیم. من فقط یه توصیه که برای همه هممیهنان خودم دارم، اونم اینه که اصلا برای کاری که شروع میکنن به هیچ عنوان عقب نشینی نکنن. شاید ممکنه یه حالا پرتاب‌های سنگی بین راهشون باشه، ولی اگه ادامه بدن مطمئن باشن به موفقیت میرسن. مثلا رشته بهداشتی که حالا همه ماها باش سر و کار داریم و به نوعی میشه گفت استفاده میکنیم.
شما خودتون از محصولاتتون استفاده میکنید؟
بله، من هر شب یه روتین پوستی شبانه دارم و در طول روز حتما ضد آفتاب استفاده میکنم.
بعد اگر کسی بیاد بگه محصول شما محصول بدی بوده، چه واکنشی دارین؟ محصول رو دریافت میکنین یا نه؟
نه اصلا اینطوری نیست. من سعی میکنم که روی کیفیت محصولات خیلی کار کنم و به نوعی میشه گفت همه محصولات آزمون خطاشون رو گذروندم و به یه استاندارد ایدئال رسیدم. ولی خب هستن بعضی موقع مشتری ها میگن که پیشنهادای جدیدی میدن که من اونا رو بررسی میکنم و اگه اوکی باشه حتما روی محصولات لحاظ میکنم.
بعد اون محصولی که خریدم پول دادم واسه شد، میگیرین ازشون یا نه؟
اگه به جا باشه حتما، چون واقعیت بعضی ها هستن که ایرادهای الکی میذارن یا مثلا از شرکتهای دیگه هستن، ولی نه، اگه ایرادشون واقعا معقول و کامل واقعی باشه حتما همین کار رو میکنیم.
درود بر شما. جسارتن مجردی یا متأهل؟
نه خیر، من متأهل هستم و یه پسرم دارم.
عزیزم ماشاءالله بهتون با داشتن یک فرزند اینچنین فعالی.
بله، موقعی که حتی من باردار بودم برای پسرم هم کارهای تولیدم رو میکردم و الان که پسرم نزدیک 4 سالشه همین کارم رو ادامه دارم میدم.
درود بر شما. قطعا یه همسر همراه هم داریم.
دقیقا همینطوره، هم همسرم خیلی زحمت منو میکشن، هم خانواده همسرم خیلی هوامو دارن و هم پدر و برادر خودم، چون مادرم به رحمت خدا رفت.
خدا رحمت کنه همه رفتگان رو، ویژه مادر شما رو، و خدا حفظ کنه همه عزیزانی که همراه هستن در هر شرایطی و باعث میشن که آدم قوت قلب داشته باشه.
سلامت باشین. خیلی ممنونم ازتون، تشکر میکنم از شما و همکارای محترمتون که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین.
زنده باشین. خیلی متشکریم از شما، بانوی موفق و تلاشگر. امیدواریم که در بقیه مراحل زندگی همچنان پیروز و سرفراز باشین.
زنده باشین. ممنونم، شما هم همینطور.
تشکر ازتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
روزنه، برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
متشکرم که با ما همراه هستید. ساعت 9:35 است که ما زنده و مستقیم از رادیو گفتگو برنامه علمی روزانه با شما هستیم. یه نکته من بگم برای عزیزانی که یه وقت حالا نمیتونن همون روز برنامه رو زنده و مستقیم ببینن، برنامه کاربردی ایران صداست. برنامه کاربردی ایران صدا تمام شبکه‌های رادیویی رو برای شما داره، من جمله رادیو گفتگو که شما میتونید به اون شبکه رادیویی یا رادیو همین رادیو گفتگو مراجعه بکنید، برنامه مورد نظرتون انتخاب بکنید و علاوه بر این که برنامه اون روز مورد نظر رو میتونید بشنوید، برنامه‌های قبلی رو هم میتونید بشنوید یا نبرید توی بازه زمانیش از لحاظ تاریخ و برید روزانه کنداکتور برنامه رو استرا هم ببینید و برنامه‌های مختلف رو انتخاب بکنید. یکی از ویژگی‌های خوب و فنی در مجموعه معاونت صدای رسانه ملی که در اختیار شما هست، برنامه کاربردی ایران صدا. خبر بگم راجع به چوب. خب میدونید چوب یکی از رایج‌ترین مصالح ساختمانیه و به هر حال حالا خیلی از اون کلبه های قدیمی که اصلا کلا با چوب ساخته میشد، الان ولی چوب هم همچنان استفاده میشه هم در داخل ساختمان و هم در بدنه ساختمان بنا به اون نوع شکل و نمایی که وجود داره. اما این چوب یه نقطه ضعف خیلی جدی داره و اون هم قابلیت اشتعاله. یه تیم از محققان در سنگاپور تونستن یک پوشش نامرئی درست بکنن که میتونه از سوختن چوب جلوگیری کنه. این خیلی اتفاق خوبی، یعنی این پوشش نامرئیه، اصلا نشون داده نمیشه، پس اون نما یا اون شکل ظاهر چوب رو ما میبینیم اما اون پوشش رو نمیبینیم و این پوشش باعث میشه که این ماده در برابر اشتغال مقاوم بشه و هم در کنار حفظ زیبایی چوب از سوختن این ماده هم جلوگیری بکنه، که خیلی هم اتفاق خوبیه. فقط حواسمون باشه دیگه، چوب یعنی درخت و درخت هم یعنی زندگی که ما باید با سلامت داشته باشیم و برای ما آلودگی هوا رو کم میکنه، موضوعی که امروز هم بهش پرداختیم. پس توجه بکنیم که تا اونجایی که میشه کمتر از چوب استفاده بکنیم تا درختان سالم بمونن و هوای پاک رو برای ما ایجاد کنن. اما صحبت کردیم از سلامتی، بریم پرسش و پاسخ پزشکی امروز رو که در رابطه با دیابت میخوایم صحبت بکنیم، در خدمت های دکتر حسین دلشاد باشیم، متخصص محترم غدد و متابولیسم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی. آقای دکتر دلشاد سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، صحبتون بخیر.
متشکرم. آقای دکتر دیابت هم مثل این که مثل یه سری از بیماری ها خیلی داره فراگیر میشه، درسته؟
متاسفانه بله همینطوریه. در دنیای امروز که دنیای سنتی و ماشینی و تحرک از جامعه در حقیقت مقدار که نه مقدار قابل توجه کم شده، افراد به طرف چاقی سوق داده میشن و این چاقی یکی از علل مساعد کننده دیابته، به طوری که بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی چاقی و دیابت اپیدمی دوقلوی در حقیقت قرن 21 نام گرفته.
او چه به اسمی هم گذاشتن که یعنی توجه ها تماما بره.
خیلی
و واقعا هم تاثیر داره، نه اگر مثلا همین خورد و خوراک اشتباه ما یا این سبک زندگی نادرستی که داره.
کاملا بارزی شیوه زندگی، یعنی در حقیقت رژیم غذایی بله. و کم تحرکی تاثیر بسزایی در حقیقت بروز و شیوع دیابت در جامعه داره، چون افراد وقتی که پرخوری میکنن و کم تحرک هستند به تدریج افزایش وزن پیدا میکنن، به طرف چاقی سوق داده میشن و این افزایش وزن و چاقی در بدن موجب افزایش مقاومت به اثر انسولین میشن. درست. و این مقاومت به انسولین میتونه باعث بروز دیابت نوع 2 در جامعه بشه.
بله، این یه نکته است. فست فود ها و تغذیه های از این دست هم کمچنان
به یقین با ترویج به قول معروف فست فود ها و غذاهای آماده، چون غذای سنتی که بالاخره آدم تو خونه ها درست میکنه و میخوره، از اون به قول معروف انرژی و یا چربی بالای برخوردار نیست. ولی متاسفانه اکثر فست فود همونطور که خودتون مستظر هستین چربی خیلی زیادی داره. حالا خوردن فست فود چیز بدی نیست، ولی اگه بخواد هر روز آدم صبح و ظهر و شب به قول معروف فست فود استفاده بکنه، در طولانی مدت میتونه براش بسیار مضر باشه.
کلاه هم همینطور دیگه، یعنی نوشابه ها منظورم هست که قند داره.
به طور قطعی یقین شما وقتی که حالا بحث فست فود شد که برین فست فود بخورین، حتما فست فود در کنار یک نوشابه گازدار یا نوشابه شیرین
بله
میل میکنین، و به طور معمول اینجوری ان اکثر افراد معمولا تو غذای بیرونشون حتما یک نوشیدنی در حقیقت شیرین هم در کنارش میل میکنن.
یعنی آی دکتر هم چربی هم قند هر دو تاثیر؟
بله هم چربی و هم قند هر دو موجب افزایش در حقیقت وزن و مقاومت به انسولین خواهند شد.
حالا همین فست فودا، الان هم که فصل به هر حال مدارس و دانشگاه هم بله هست، شاید بچه‌ها یا مثلا خانواده‌ها خیلی سریع مثلا حالا یه ساندویچ فست فودی بهشون بدن ببرن و هر روز هم مثلا با این روش ساده‌تر باشه، البته گرون هم هست حالا مزینم بگذره، ولی این میخوام برم رو سن و سال، یعنی حتی سن بچه‌ها که شاید تحرکشون بیشتره، شاید سنشون جوان‌تر و نوجوان‌تر هم، باز پیشنهاد نمیشه که هر روز مثلا میان وعده‌شون یه همچین فست فودی باشه؟
فست فود بالاخره انواع مختلف داره. توجه فرمایید، شما ممکنه یک به قول معروف نون ساندویچ با یه مقدار فرضاً پنیر یا یه چیزی که تو خونه درست شده، کتلت یا تخم مرغ،
اینو ما نمیگیم ما فست فود، سوسیس کالباس رو می‌خوایم بگیم.
بله، فست فودی که به عنوان افزایش دهنده وزن باشه، اینا در حقیقت منظور نظر نیست.
بله،
اینه که کودکان و دانش آموزان که تو مدرسه میتونن از اون استفاده بکنن، مشکل خاصی ایجاد نمیکنه برایشون، به عنوان میان وعده میتونن در حقیقت اینا رو استفاده بکنن. ولی اون چیزی که خدمت شما عرض میکنم، متاسفانه در جامعه امروز در اکثر کشورها، از جمله در کشور خودمون هم باز این قضیه ما مبتلا به اون هستیم، افزایش بروز چاقی در کودکان
بله،
و نوجوانان.
بچه‌ها هم خیلی چاق شدن. یعنی ما خودمون زمان بچگی خودمون های دکتر خیلی میدیدیم که اصلا خیلی مناسب بودیم، ولی الان و متناسب بودیم، ولی این بچه‌ها الان
فضای فیزیکی هم برای فعالیت‌های ورزشی و فیزیکی کودکان و نوجوانان دانش آموزان بسیار محدود شده.
بله.
خب الان تو خودتون مستظر هستین، اکثر مدارس امروز مدارس غیر دولتی هستن، مدارس غیر انتفاعی هستن، توی ساختمون هستن، توی آپارتمان هستن.
بله.
فضای خیلی زیادی ندارن برای فعالیت در حقیقت بچه‌ها. توی خونه‌ها که خب اکثرا آپارتمان هستن، توجه نمونیم، بیرون هم که خب والدین محدودیت ایجاد میکنن. به هر حال ببین، بخصوص شهرهای بزرگی جایی مثل تهران، خب این محدودیت خیلی زیاده برای بچه ها که بتونن فعالیت‌های جسمی خودشون رو انجام بدن. برای ما ببینیم که روند در حقیقت افزایش چاقی در کودکان و نوجوانان ما خیلی افزایش پیدا کرده، و این خودش متاسفانه باعث افزایش بروز در حقیقت دیابت نوع 2 در کودکان و نوجوانان شده. خب قبلا ما میگفتیم دیابت 2 گروه هست، دیابت نوع 1، دیابت نوع 2، که الان البته همین هست.
بله.
دیابت نوع 1 که میگفتیم زیر 30 سال، دیابت نوع 2 بعد از 30 سال ایجاد میشه. ولی واقعا این معیار دیگه الان کاملا به هم خورده. توجه فرمودین. بله. ما الان افزایش شیوع چاقی رو در کودکان و نوجوانان و متعاقب اون متاسفانه دیابت نوع 2 رو در جوانان و در حقیقت کودکان داریم میبینیم.
ای بابا.
بله. در صورتی که قبلا خب اکثر کودکان و نوجوانانی که دچار دیابت میشدن دیابت نوع 1 بود، و شیوع دیابت نوع 1 به مراتب بسیار بسیار کمتر از دیابت نوع 2 هست. یعنی اونطوری که قبلا تقسیم بندی میکردیم، میگفتیم 90% دیابتی ها در حقیقت دیابت نوع 2 دارن و 10%شون دیابت نوع 1 هستن. این 10% کودکان و نوجوانان هستن، اون 90% افراد بالای 30 سال تشکیل میدن. در صورتی که این معیار کاملا الان به هم خورده. توجه فرمودید؟
بله.
شاید بگیم الان 50% به قول معروف دیابت تو بچه‌ها.
ای بابا این خیلی نگران کننده. حالا این
بله واقعا نگران کننده است.
حالا آقای دکتر این مثلا باید با تحرک و ورزش انجام شه یا مثلا با سونا، نمیدونم ماساژ، مواردی از این دست هم مثلا میتونیم بگیم که
دو تا عامل یعنی... عرض کردم من. ببین اولا که زمینه ژنتیکی باید وجود داشته باشه. به هر حال یه کسی که دیابت میگیره یه زمینه ژنتیکی داره، یعنی پدر، مادر، والدین، بستگان درجه یک که احتمالاً اگر بگردیم توشون دیابت دارن. بنابراین ژن معیوب دیابتی یا ژن مسبب کننده دیابت در این فرد ممکنه وجود داشته باشه.
بله.
این ژن ممکنه تا آخر عمر با فرد باشه ولی خودشو بروز
نده.
یعنی آشکار نشه.
بله.
اون چیزی که باعث آشکار شدن در حقیقت این زمینه ژنتیکی و ابتلا به دیابت میشه در حقیقت اون عوامل محیطی که خدمت شما عرض کردم، یعنی تحرکی، طبی تحرکی و مصرف در حقیقت غذا بیش از حد مورد نیاز یا مصرف غذاهای چاق کننده.
درسته.
برای این سبک زندگی، شیوه زندگی در بروز دیابت و بیدار شدن و آشکار شدن اون ژن نهفته خیلی
مهمه،
مؤثر هستن. اون چیزی که اهمیت داره اینه که باید توصیه بکنیم به والدین به خصوص در دوران کودکی و نوجوانی به بچه‌هاشون از مصرف غذاهای پر کالری و پر انرژی که خب این غذاها شامل غذاهای شیرین و چرب هستن.
بله.
که خب متاسفانه غذاهای چرب و شیرین هم خیلی
خوشمزن آقای دکتر دیگه شما گفتید.
بله. غذا معمولا خب افراد به خاطر این ذائقهشون خیلی تمایل پیدا میکنن به این غذا، بخصوص کودکان که به هر حال علاقه زیادی به این نوع غذاها دارن. خب مصرف بیش از حد این غذاها و مداوم این غذاها میتونه باعث افزایش وزن بشه. از اون طرف هم که خدمت شما عرض کردم متاسفانه به علت کم تحرکی خب این کالوری دریافت شده توسط مواد غذایی به مصرف نمیرسه، نمیسوزه، انرژی نیاز نیست چون فرد همیشه در حال استراحت بی تحرکه.
درست.
برای این انرژی اضافی یه جوری در بدن به صورت چربی خودشو در حقیقت بروز میده.
بله.
چربی بدن افزایش پیدا میکنه و اون چاقی که خدمت شما عرض کردم به وجود میاد که باعث افزایش مقاومت به انسولین و نهایتاً بروز دیابت نوع دو خواهد شد. برای این دو تا اصل خیلی مهمه، هم در کودکان و نوجوانان هم در بالغین.
بله.
این یعنی مخصوص کودکان و نوجوانان، در بالغین هم باز ما همین است که غذایی رو داریم که الان بی تعلق شدن، پرخوش شدن.
آره اینم یعنی خود والدین هم باید رعایت بکنن. خانواده
تغییر شیوه زندگی یعنی کمخوری، مصرف غذاهایی که انرژی زیادی دارن پرهیز بشه و تحرک دو رکن اصلی برای جلوگیری از چاقی و دیابت.
فقط آقای دکتر در حد یه بله خیر میخوام، اگر خدای نکرده یه نفر یه آزمایشی داد و مثلا 6 ماه پیش آزمایش داده بود سالم بود، الان دید که حالا دیابت در آزمایش دیده شده، آیا امکانش هست که برگرده؟
متاسفانه وقتی دیابت شروع شد، یعنی ما مارک دیابت رو روی یک فرد بزنیم بگیم این بیمار دیابتیه، متاسفانه برگشت دیابت به حالت اول یا به عارض طبیعی امکان پذیر نیست. ممکنه با رعایت رژیم غذایی، کاهش وزن یا الان اعمال جراحی که برای چاقی انجام بدن ما بتونیم دیابت رو خیلی خوب کنترل بکنیم. توجه کردیم؟ ولی هیچ موقع نمیتونیم دیابت از بین ببریم با روش‌های مرسومی که داریم.
پس خیلی همون مواردی که اشاره کردید، اون سبک زندگی، تحرک، تغذیه سالم، اینها رو باید توجه کنیم.
کاملا درست.
تشکر می‌کنم از شما دکتر دلشاد، ممنونم از حضورتون، براتون سلامتی آرزو
می‌کنم. همه شنوندگان عزیز با رعایت دقیقاً اون نکاتی که اشاره شد در سلامت کامل جسمانی باشن.
ان شاءالله. توکل به خدا. ممنونم از شما.
خدا حافظ.
خدا حافظ. خدا حافظ. اما بریم سراغ خبرهای بسیار جذاب حوزه علمی و پزشکی با همکار خوبمون سرکار خانم دکتر کیانا فرحی. سلام، صبح شما بخیر.
سلام درود میکنم خدمت شما ها مهندس نقره‌کار گرامی، صبح شما هم بخیر باشه و خوشحالم در خدمتتون.
خواهش میکنم، ما همچنین میشنویم خبرهای شما.
خواهش میکنم. این روزا فکر میکنم همه یا خودشون یا اطرافیانشون بالاخره یه کسی هست که به آنفولانزا یا سرماخوردگی شدید مبتلا شده باشه. بله. و اگر اجازه بدیم من در مورد تکنولوژی واکسن یا همون فناوری واکسنی که ایران تولید کرده صحبت کنم، چون ما الان سنو واکسن در بازار داریم. دو تا واکسن خارجی هستن، یه واکسن هم واکسن ایرانی.
جدن؟ چون من پیروز واکسن زدم، حالا توجه نکردم ایرانی بود یا خارجی، ولی بگید حالا.
بله خواهش کنم. واکسن معروفم به 4 ظرفیتی و 3 ظرفیتی، واکسن ایرانی و یکی از اون خارجی 4 ظرفیتی، یکی دیگه از خارجی ها 3 ظرفیتی. اینا همشون مؤثرن و اون یک ظرفیت به خاطر نوعی از آنفولانزای که زیرردیه که چندان بیماری زایی نداره، یعنی 3 ظرفیتی تاثیر 4 ظرفیتی رو داره، هیچ فرق نمی‌کنه. قبل از همه اینو بگم، هر واکسنی که در دسترس بود بزنید و خیلی ممنون از شما که این کار انجام دادید برای اینکه ما این چرخه رو بتونیم زودتر بشکنیم، چون الان نزدیک به 30,000 در واقع ما داریم که این مراجعه تنفسی به بیمارستان ها در روز.
اوه اوه اوه، چه عدد بالاییه.
خیلی عدد بالاییه، 30,000 در روز واقعا عدد بالاییه و در واقع این نشون میده که فشار داره میاد به چرخه درمان و خود بیمارستان ها تبدیل به یه محیط آلوده شدن.
میشن. بله.
دقیقا همینطور. فکر کنید کسی که شیمی درمانی کردن، کورتون مصرف میکنن و یا پیوند و استرا میان بیمارستان، یک دفعه وارد جایی میشن که مثلا فرض کن 1,000 نفر اونجا آنفولانزا داره و همزمان این هر چقدرم تهویه خوب باشه، ولی به هر حال این محیط کاملا 100% تمام بیمارستان رو آلوده میکنه، مگر حالا یه بخش مثل اتاق جراحی که حالا مکش‌های منفی داره و شرط خاص داره. بعد
این واگیرش هم خیلی بالاست، نه؟
بسیار بسیار واگیر بالایی داره. یکی از نکاتی هم که حالا بررسی کردن که چرا اینقدر آنفولانزا شایع شده، چون ما 3 سال ماسک زدیم و برحال خیلی ها حالا برخط آنلاین درس خوندن کار کردن و یک دفعه هم بچه ها رفتن مدرسه، دانشجو ها رفتن دانشگاه، همه وارد اجتماع شدیم بدون ماسک، چون دیگه ماسک هم الان خیلی کم شده دیگه. به هر حال این ویروس، یعنی بدن ما حافظه ایمنی خودش رو از دست داده در رابطه با آنفولانزا. بله. و خیلی ها رو میبینیم که دقیقا که این رو گرفتن و به خاطر همین هم هست ویروسی که تبایی خیلی بالا میده، چون اولا با تب خودش رو شروع میکنه. آها. و بعد آبریزش بینی و بدن درد بسیار شدید خودش رو نشون میده و تقریبا 1 هفته در شرطی که شما جوان باشید و مشکلی نداشته باشید کاملا شما رو از کار و زندگی و از همه چی میندازه و تب و لرزهای خیلی بد میده. واکسن ایرانی بر پایه فناوری پیشرفته mRNA هست که حالا همون در واقع فناوری که بعضی از واکسن‌های کرونا مثل فایزر داشتن.
بله.
و این در واقع برای افراد بالای 18 سال و خانم‌های غیر باردار.
درست.
برای تمام افراد بالای 18 سال و خانم‌های غیر باردار قابل استفاده است. واقعا فناوری بالایی داره و یه مقدار قیمتش بالاتره. علتش همینه که خب این در واقع فناوری هزینه بالاتری داره و خب در واقع ایمنی بخش خیلی خوب داره. ما اگر در واقع کسی در زیر 18 سال هست که ما توصیه می‌کنیم حتما بچهای دبستان بزنن. آها. چون در واقع چرخه در به صورت اصلی در بین اونها داره میچرخه.
بله.
بله. و از همون که خب بچه ها وقتی که بیمار میشن خیلی سخت وارد دوره بیماری میشن. مثلا بله ما داریم که میگن که مثلا در یک روز مثلا 10 نفر از یک کلاس غایب میشن به خاطر آنفولانزا. و بچه هم بزنن حتما. و از همه مهمتر این که اگر کسی مبتلا شده بین 2 تا 4 هفته بعد از ابتلا هم واکسن رو بزنه. اینم حالا برای کسایی که مبتلا شدن یا
بسیارم خوب
به هر صورت امیدوارم کلمه شما واکسن بزنن و سلامت باشید. ان شاء الله.
فقط من یه سوال بپرسم، این واکسن من پیروز زدم تا کی عوارضشه؟ چون امروز داره عوارضشش رو نشون میده.
تا 72 ساعت عوارض هست، ولی ما تا یک هفته گزارش داشتیم. ولی دقیقاً آره نه، ولی معمولا مثل واکسن کرونا که تا یک دقیقاً 72 ساعت نهایت 100 ساعت بعد از تزریق واکسن شما عوارض رو دارید. و بعدم البته مهمتر اینه که ایمنی کامل هم دارید.
همینه، شما هر حال میدونید ما برنامه داریم، باید صدامون هم خوب کار بکنه و مهمه. متشکرم از شما خانم فلاحی، برای شما روز سلامتی داریم، محبت دارید، محفظ باشید انشاءالله. خداحافظ شما. خداحافظ. سلامت باشید. و خب کم کم هم به پایان برنامه نزدیک شدیم، ساعت داره به 10 نزدیک میشه. میدونید شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 زنده و مستقیم از رادیو گفتگو با برنامه روزانه با شما هستیم. ممنون که ما رو همراهی کردید، با این برنامه در خدمت شما بودیم. خانم ساناز باقری تهیه کننده، خانم چوپانی نویسنده، خانم محمد پناه گزارشگر، رضا شایانی صدا بردار و من کیوان نقره‌کار، همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا هفته بعد براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار، ارادتمند شما، خدا نگهدار.
درود بر شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، صبح شما به خیر و به نیکی باشه انشالله. امیدوارم یک روز بسیار بانشاطی رو در این روزهای خوش پاییزی آغاز کرده باشید و لحظه های بهتری هم در انتظارتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار، قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021 42 79 53 23.